أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر. صفحه 356 رو بیارین. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد. خب، جریان منافقینی که اینجا عرض کردیم، البته قبلش من که دو نکته کوتاه عرض بکنم و اون که هم شهادت سید حسن نصرالله عزیز رو و هم هفته دفاع مقدس رو باید گرامی داشت واقعا، و به عنوان این که به هر جهت تنها انقلابی هستیم که بعد از 40 چند سال شعاراش کماکان رنگ نباخته، حالا انجام میشه بعدیش ازش انجام نمیشه، علی‌رغم تمام این مداخلات و دشمنای داخلی و خارجی، این هنوز شعاراش زنده است، شعاراش سر دسته. این خودش یک واقعا چیز عجیبیه که 40 چند سال شعارهای خیلی سنگین و سختی که از اون اول داده شد، این در حقیقت این شعارهای سر جاشه. این خودش یه نکته مهمه تو این بحث. در مورد امروز که روز پایان برجام هم هست و نقطه آخری برجام به اسنپک و اینا از فردا فعال میشه، یه نکته هم راجع به این خدمت رو عرض بکنم. ببینید، این مجموع اتفاقاتی که افتاده که به هر جهت 10 سال کشور درگیر موضوعی شد و آخرش هم هیچی، برگشت به همون بند 7 که حالا درسته که به بحث اقتصادی بند 7 برگشته، اما وقتی که ذیل اون فصل 7 وقتی قرار میگیره، شما به اتاقهای دیگه هم ممکنه ببرن، کمان که خلاصه مغورش اومدن که موشکاتونو بیارید پایین و بردشون چیکار بکنید اینا. یعنی این احتمال هست که ذیل کار نظامی اون فصل 7 ما قرار بگیریم، این احتمال هست. بالاخره 10 سال یک ملتی علاف یک نکتهی شد. ببینید، اینو باید به عنوان این که قرآن یکی از کارهایی که میکنه اینه، فقط نعمات رو یادآوری نمیکنه، تضعیف نمیکنه، ولی فقط هم نعمت یادآوری نمیکنه. این کار خود حضرت آقا هم هست. آقایی که میگن تضعیف نکنید، در حقیقت حالت این که مثل نق زدن باشه، نق نزنید، اون تضعیف نشه، راوی شکست نباشیم، همه اینا درسته، ولی خودشون میبینید که این دفعه چیکار کردن؟ بیان نقطه ضعف کردن. آقا به عجب، ما 10 سال گفته بودیم انجام نشد و و فلان اینا، بارهای مختلف، این خسارات محض این کاری که داریم میکنیم و همه این. یعنی تضعیف ممنوع، بیان نقطه ضعف لازم، و تضعیف کردن مردم به خصوص در شرایط جنگی و دل مردم رو لرزوندن، قرآن در سوره مبارک احزاب، حالا قبلا هم بهتون گفتم سحت امان و المرجفون فی المدینه، میگه لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. میگه اگر منافقین و فی قلوبهم مرض و مرجف فی المدینه، یعنی کسایی که لرزه بر اندام میندازن، یوی حرفایی میزنن که کلا ملت بترسن، این اتفاقات انجام میدن، لنغرین نکبه، ما اونها رو تو رو اغراء میکنیم نسبت به اونها، یعنی تو رو برمیاشوبیم نسبت به اونها، یعنی تحریکت میکنیم بری علیه اونها. ثم لا یجاورون کفی ها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا. اینا آدم های ملعونی هن که باید گرفته بشن، با ثقافت و فرهنگ و عملیات نرم و اینا فهم بشن و باید اینا اخذوا و قتلوا تقتیلا. شرط جنگی شرطیه که به شدت حساسه. این پالس ضعف دادن و راوی ضعف بودن فقط هم دوتا بلایر نیستن. این اشکالی که بعدش هم آیه بعدش هم سنته من قد خلد من قبلی مثلا سنت الله الذي قد خلد من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این یه سنته که خدا در شرایط حساس جنگی پالس ضعف رو قبول نمی کنه. پالس ضعف فقط کار دوتا بلایر نیست، پالس ضعف کار دوتا منبری نیست، فقط مهمترین پالسای ضعف رو حاکمیت گایاد میده. یعنی چی میشه؟ یعنی فرض فرمایید که بلند میشه میگن آقا ما اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم، پدر گریسی رو در میانی فلان اینا، بعدش هم بود و قاهره مثلا، خب این پالس ضعفه. دقت بکنه یه مبنای تو قرآن داره، من چون که این اتفاق افتاده باید عرض میکنم، یه مبنای قرآن داره و اونی که مذاکره آری اشتیاق به مذاکره خیر، خیلی حرف مهمیه، مذاکره آری اشتیاق به مذاکره خیر. ببینید مذاکره جز ابزار مبارزه است، یکی از ابزار مبارزه است. میشینن اونا یه جوری مبارزه میکنن، دیپلمات ها یه جوری دیواد مبارزه میکنن، این میشه مذاکره. این اشکال نداره، با دشمن هم اشکال نداره، مستقیم و غیر مستقیمش هم خیلی تفاوتی نداره. حالا آقا میفرمان که غیر مستقیم باشه مستقیم نباشه، اینا به هر جهت صلاح دید رهبره. ولی اون چیزی که این وسط اشکال داره این است که اشتیاق به مذاکره وجود داشته، یعنی این که آقا من الان نسبت به این اتفاقی که داره میفته من دارم وحشت میکنم، الان بدو بیا مذاکره بکنیم، بلکه بتونیم یه تعلیقی بندازیم، بلکه بتونیم اون اسنپبک رو فعال نکنیم، بلکه بتونیم اون عقب بندازیم. این هست که من قبلا هم گفتم جنگ 12 روزه ما محصول اشتیاق به مذاکره بود، نه مذاکره بود، نه مذاکره همیشه بود، جنگ به خاطر اشتیاق به مذاکره بود. یعنی طرف مقابل وقتی شما دید خلاصه داره آب از لب و لوچت را میفته به خاطر مذاکره، اون موقع است که همه بلاها رو سرت در میاره، چون میگه تو احتیاج داری به مذاکره، احتیاج داری، با احتیاج و اشتیاق داری دنبال میکنی. الان کماکان الان هم اگر اشتیاق ملت نشون بده و دولت مردان نشون بده بازار جنگ میشه، و اگر اشتیاق نشون نده یا مذاکره و مذاکره میکنیم دیگه، اشتیاق نشون نده این جنگ یا نمیشه که به تعویق میفته یا حجم و قدرتش میاد پایین یا هرچی. از من فکر کنم جلسه گذشته عرض کردم وقتی که در احد به پیغمبر خدا گفتند که آقا سپاه عظیم ابو سفیان برای احد آماده است، بیا خودتو جمع جور بکن، بالاخره سپاه عظیم احد آماده است، به دلیل اینکه یک سری منافقین داخلی داشت جریان پیغمبر، از اون طرف یه سری غربگراهای اون موقع داشت که اینا قرآن تحت عنوان بطانه ازش یاد میکنه، بطانه آیاتش رو دیدیم با هم دیگه ندیدیم، بیارید این حیفه این آیات بیارید، سوره مبارکه محمد رو بیارید، صفحه 500 و اینو بیارید به آل عمران صفحه، میبینید که این قسمت های سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه به حقیقت پیغمبر، اینا در بحبوه جنگ احده. این صلوات بفرستیم اللهم صل على محمد. بله، آیه 33 رو نگاه بکنید که این همون نکته ایست که قبلا هم عرض کردم، عمل انقلابی، عمل دینی باطل است اگر با محوریت ولی نباشه و محوریت ولی دست ولی خط بخوره، این وسط اون عمل دیگه عمل درستی نیست. میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، صفحه 510، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. که من یه موقع دیگه هم گفتم هر جایی خدا میگه من نمیبخشم، جریان کفار رو نمیگه، جریان منافقین رو میگه. اینو شواهدش رو فراوان همه تو پیدا آوردم که اون کسی که نمیبخشه کفار نیست، اون کسی که خدا نمیبخشه منافقه، که عملا همون حرف کفار رو ترجمه دینی میکنه تو جامعه دینی، همون حرفو جا میندازه. بعد داره فلا تهینو، اینجا هست که به پیغمبر گفته میشه پیغمبر تو نری برای مذاکراتا. یهوی وقتی گفتن که آقا اومدن و فلان اینا، تو اشتیاق به مذاکره نشون نده. فلا تهینو و تدعو الى السلم و انتم الاعلون، شما دعوت به سازش نکن در صورتی که شما به دست برترید. چرا؟ والله معکم، به خاطر که خدا با شماست. ولن یترکم اعمالکم، و خدا اعمال شما رو تک و تنها و موتور باقی نمیگذاره. شما تنها نیستی، این نقطه قوت شماست. منتهای مراتب یک سری بتانه بودن اینجا. آیه 118 سوره مبارکه آل عمران نگاه بکنید، صفحه 65، که اینها کلن شده بودن محرم اسرار برای نظام، بودن دیگه تو بدنه نظام بودن، تحصیل کرده های نظام بودن، اینا بودن دیگه که دقیقا همون حس و حال منافقین رو عملا این همین اینا، همین اهل کتاب این مدلی داشتن. میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، بتانه و محرم اسرار و فلان اینا برای خودتون انتخاب نکنید. اینا از هیچ کار که بخواد دقیقا گرفتاری و توطئه‌ای برای شما باشه فروگذار نمی کنن. یعنی اگه کاری نمی کنه چون نمیتونه کار بکنه، نه اینکه رحم داره میکنه. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، آنچه که از دهن این بیرون میزنه که خیلی افواه اینا پر از بغضه، تازه طرح و نقشه هاش مونده. و ما تخفی صدورهم اکبر، یعنی اون چیزی که نمیگه و چه طرحی داره برات میریزه اون خیلی بزرگتر از اینه. این بخشش داره میگه که من افواهمه، ولی اون تیکه که افواهم نیست داره طرح میریزه. اون قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگه عقل دارید من این آیاتی که دارم بهتون میگم همینه. اگه عقل دارید اشتیاق نشون ندید. شها انتم اولای تحبونهم ولا یحبونکم، هی دارید شما اظهار رفاقت میکنید، دوستی میکنید، اون با شما اصلا دوست نیست، میگید میخندید فلان میکنید. تؤمنون بالکتاب کله و اذا لقوكم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا عليكم الانامل قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. خب پس این چیه نکتهش؟ نکتهش همینه که آقا مذاکره آری، اشتیاق به مذاکره هرگز. اینی که میگه ولا ترکنو ولا ترکنو به خاطر همین است که شما اشتیاق نشون ندی. اشتیاق که نشون بدی اون موقع است که به هیچ چی نمیذاره برسی، به هیچ چی، به هیچ نکته ای نمیتونه برسی آخرش. و الان بله مذاکره نمی کنی، اگه مذاکره نکنی، ببینیم اگه قرار اینجوری مذاکره کنی اصلا نکن، اگه مذاکره نکنی ببینید نتیجهش نتیجه میشه که شما جذب وعده های الهی میکنه. خیلی نکته مهمیه. این قرآن چی میگه؟ میگه الا تقاتلونه قوما سوره توبه سین نکثوا ایمانهم و هم به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره. چرا نمی جنگید؟ شما چرا نمی جنگید با کسایی که نکثوا ایمانهم، داره قرارداد از بین میبره و هم به اخراج رسول و هم بدعوکم اول، اونم شروع کرده ما شروع نکردیم. بعد میگه که اتخشونهم، آیا میترسی؟ فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. ای قرار بترسی من بترسم، بالاخره منم یه بخش از این داستانم دی من خدا. خب که وقتی من میگم این کارو بکن این کارو نکن بترس دیگه. خب شما میری تو این مدل از مذاکرات برای خودت در حقیقت یک حقارتی رو برای جامعه میاری، بعدش هم هی میری که ماسمالش بکنی، درستش بکنی، چیزهایی که بعدن شما میبینید که امثال فرانچسکوها و اینا توشن نمیدونی اینا کیان اصلا. خب خیلی عجیبه که مثلا این بندو کی گذاشت مثلا فرانچسکو. واقعا پدیده‌های عجیبیه. اینم میدونی این پدیده‌های عجیب چرا اتفاق میفته؟ این برای همه اتفاق نمیفته، برای ما اتفاق میفته. دلیلش هم اینه که شما خدا قوم برگزیده رو یه قاعده داره برای قوم‌های برگزیده. قوم‌های برگزیده رو اول از سر تقصیراتشون خیلی میگذره. خب یعنی خیلی از سیئاتشون میگذره. چرا؟ چون که این مأموریتش گنده است. با مأموریت بزرگ خدا مماشات میکنه. شما همین سوره مبارکه محمدی که دیدین بیارین الله ماشاءالله. ببینید چون که شما قوم برگزیده، صفحه 507، چون که شما قوم برگزیده این یه سری وظایف دارید. قومای برگزیده چون مأموریت سنگین دارن. اولا خدا حواسش هست که با این مأموریتش مأموریت سنگینی، از یه چیزای میگذره کلا. یعنی میگه حالا اینجا هم خراب کردی، اونجا هم گند زدی، اونجا هم فلان اینا، باشه مثلا. برای همین است که شما میبینید تو مثلا چی میگذره خدا تو بدر. با اینکه بدر هم کم گند نزدن، تو نگاه بکنید تو خود سوره مبارکه انفال نگاه بکنید، فضایی که منافق و فی قلوب هم مرض و اینا داره کم فضای غیر مثبتی نیست. دعوای سر غنایم میکنه، دعوای سر اسیر گرفتن اسیر نگرفتن میکنه. در حقیقت یه سری تو همونجا میگن غر حالا دین هم با اینا چه احمقایی هم، چه چیزایی رو باور میکنن، میگن یه همچی آدمایی داره. یعنی اینجوری نیست که یک جو مثبت مثبت مثبت، این اصلا نیست، نمیشه و نخواهد بود. اینو اصلا ببینید بعضی میگن که آقا مردم هی باید همراهی کنن. الان تو این ما اگه بخوایم به جنگی فلان اینا مردم باید همراهی بود. و میگم آقا 70% همراهی میدارن میکنن. میگه اون 30% چی؟ آقا اون 30% نمی کنن. یعنی هیچ اتفاقی بیفته نمی کنن. و هر اتفاقی بیفته این کارو نمی کنن. اونا به تعبیر قرآن والله ارکسهم به ما کسبو. خدا چپش کرده. یعنی خدا یه نفر چپ کنه همه فضا چپه میبینه. شما هر اتفاقی میفته این چپه میبینه باز دوباره. لذا او تعقل نمیتونه بکنه. او بازم میگه ما باید بریم با امریکا، نمیدونم با کد خدا اینجوری اینجوری اینجوری، ما عیبی نشده که اینجوری. این امید هست که واقعا اگر مردم درست تبیین بکنن، صدا سیما علما فلان رو درست تبیین بکنن، این نقطه در حقیقت نقطه برجام، نقطه پایانی برجام، پایانی باشه واقعا بر نظام فکری غرب گرایانه‌ای که تو دیپلمات‌های ما هست و هست تو شورای امنیت ملی ما هم هست. نه اینکه لزوما آدمای ترسویان، نه اینجوریه، اینجوری داره فکر می‌کنه. وقتی صحبت می‌کنید باشون می‌بینید که سیاستش همین سیاست تنش زداییه. تا تنش به وجود میاد آی بودو بریم مسئله تنش رو حل بکنیم که اتفاقی برای مملکت نیفته. این باعث میشه که شما اون کاری که هی میگه قاتل الذین یقاتلونکم کافه، همجوری که قاتل کافه کما یقاتلونکم کافه، همون جوری که با شما دارن جمعی میجنگن، اون جمعی بجنگ اشکال نداره، من هستم من کمک میدم. ببینید این خاصیت قوم برگزیده، خدا در هر جنگی این مقدار کمک میده، نه در هر جنگی این مقدار قوم ها رو میبخشه، نه اینجا میبخشه. شما نیا کنید هم بنی اسرائیل اول بقره نیا بکنید، اوائل بقره، هم بنی اسرائیل یه گن میزنیم خدا میگه ثم عفونا من بعد، ما باز بخشیدیم، باز رو گن میزنیم میگه بازم بخشیدیم. چرا؟ مأموریتش سنگینه. اگه قرار باشه توی این مأموریت های سنگین هی شروع بکنن به در حقیقت خورد ریزهای او رو بررسی بکنن، خب این از بین میره، نباید اینجور بکنن. ولی هی حجت تموم میشه، حجت تموم میشه، حجت تموم میشه، اگه هی شروع کرد گند زدن، یه چیزایی رو تو کاسش میذارن به صورت معمول نمیذارن، یعنی نمیبخشن دیگه. وقتی که نبخشن یک سنتی اجرا میشه، نام سنت استبدال. همون جوری که در مورد قوم بنی اسرائیل همین اتفاق افتاد، در مورد ما هم همین اتفاق میتواند بیفته. چون سنت استبدال، سنت استبدال یعنی هی 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 با تو راه میان، یه جا دیگه این بازیکن رو بیرون میکشن. خب یعنی ببینید این هستیه، شما بازیکن بازیکن سنگینه، زمین سنگینه، همه این چیزا. اینجوری نیست که یه دونه گل نزنه مربی بیرونش بکشه که خب دوتا چیزی خراب بکنه مربی بیرونش بکشه، دروازه‌بان خراب بکنه مربی بیرونش بکشه، نه اینجوری نیست. بالاخره وقتی که شده قوم برگزیده، لابد یه پخی بوده شده تو قوم برگزیده دیگه، یعنی داره تو این لیگ بازی میکنه. اون موقع وقتی که داره این کار رو میکنه، اگر شروع کرد هی به گند زدن، یواش یواش اتفاقی که میفته سنت استبداله. پس هم بخشش تی استبدال، یعنی میبخشن اولش. شما نیا کنید همین آیات اولی سوره مبارکه پیغمبر رو نیا کنید، تمامه این تمامش، یعنی تمام، ولی یه موقعی خواستی بهتون نشون چون بحث نبود، هر چی خدا گفته من کفرن هم سیئات مال همینه. تو نظام فردی هم میخوای بگی باشه باشه، ولی اصلش مال نظامات اجتماعیه که این تجتن بو کبائر ما تنهون عن، نگاه کنید آیاتش رو تو بحث اجتماعیه، نکفر عنکم سیئاتکم، شما کارای گل درشت داغون نکن، من این کارای خوردریزش رو درست میکنم، کار گل درشت نکن، فقط اجتناب از کبائر بکن. لذا سیئات خدا میبخشه. ببینید میگه الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، و این اصلا خدا یه کاری میکنه اینا اعمالش گم میشه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم، کسایی که ایمان و عمل صالح و ایمان به قرآن و در حالتی که حق نه، کفر عنهم سیئاتهم، خدا سیئاتشون رو میبخشه و اصلح بالهم، حالشون رو خوش میکنه، اون سکینه و آرامش رو بر اینها میباراند، خب حالشون خوب میشه. اینا اینجوری هست، یعنی من باهاشون این کارم. اما آیه پایانی این سوره رو بیارید، صفحه 510، میگه ها انتم ها اولای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، ها انتم ها اولای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، که یکی از معانی روشنی که انفاق فی سبیل الله در قرآن دارد، انفاق اصلا تمام آیات انفاق، آیات سه ستاره انفاق که تو سوره مبارکه بقره اومده، بحث قرض الحسنه ای که اومده و همه اینا تو سوره انفال اومده، تو این آیه عد لهم مستطعتم من قوت النار رباط الخیل ترهبون به عدو والله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونم الله، یعنی و ما تنفقو فی سبیل الله علیکم یوفا علیکم انتون لا تظلمون. اینا چیه؟ این انفاق اصلی که تو بحث انفاق، انفاقهای راهبردیه، انفاق راهبردی یعنی کمکیه که شما داری برای نظام اسلامی و پیشبرد اهداف نظام اسلامی میکنی. حالا انفاقی که یه نفر به یه بچه یتیمی هم کمک میکنه هم هست، تازه اونی که کمک به بچه یتیمی میکنه فلان اینا برای پاسداشت و حفظ اون انسجام جامعه است که بتونه در مقابل دشمن مقاومت کنه. شما ما آخه انقدر جدا کردیم آوردیم بیرون که نمیدونیم توضیح ولایت ارضی قرآن برای احراز ولایت های طولی قرآنه، برای اینکه به یک جامعه منسجم تبدیل بشه بتونه مقاومت کنه. برای همین من بارها عرض کردم این مفاهیمی که ما توی چیز داریم، توی قرآن داریم، این مفاهیم رو اصلا ما معادلشو نداریم در حقیقت ادیان دیگه یا مدل‌های دیگه یا عرفان شرقی یا اینها، که اگر ورداری از مدلش خارج بکنی به عرفان‌های شرقی نزدیک میشه. مثلا صبر رو ما داریم، درسته داریم، درسته صبر، مفهوم اون صبر رو داریم، درسته. این پیشنس یا پیشنت فلان اینا، این به معنی صبر ما نیست، یعنی صبری که اونا دارن فرق داره. آره، حیایی که ما داریم به نام مادستی اونا هم دارن، این همون، نه این همون نیست، فرق داره. اون صبرش به معنای تحمله، مال ما صبرش احتساب علی الله، این با خدا حساب کردنه. ما روزه داریم اونا هم دایت دارن. خب روزه ما دایت اوناست؟ نه، اصلا روزه ما فی سبیل اللهه. خب ضمن اینکه آیات روزه رو تو جنگ گذاشتن برای اینکه مقاومت این بالا بره که بتونه بجنگه، یعنی کف نفسش به حدی برسه که بجنگه، نه که رژیم بگیره. یعنی بارا این بسیار مهمه، و یعنی اگه ایناشو خالی کنید توش شبیه عرفان شرقی میشه. برای همین است که خیلی وقتا ما میمونیم، طرف میگه خب تفاوتی که شما دارید با عرفان شرقی چیه؟ خب درست هم میگه، اگه شما صبر رو از اون احتساب علاللهش خارج بکنید، همه رو توفاله میکنیم. ما روزهشو بکنی دایت، صبرشو بکنی اون، حیاشو بکنی اون، نه برای اینکه یک دفاع موزاییکی تو خانواده شکل بگیره برای ارتباط با کفار، برای اینکه تو دهن کفار بود، برای اینکه بخشی از مجاهدت جامعه اسلامیه. اصلا این نیست که تو چیز، اون یه چیزی مفهومش به نام مادستی تو کل دنیا هم هست، همه جای دنیا هم دارن. لذا اینی که ما مفاهیممون از قرآن خالی میکنیم، از اون روحش خالی میکنیم، اونی که میمونه بدن نیست، اونی که میمونه جسده. این که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، یه روحی تو مفاهیم دمیده شده که از هیئت طیر شده طیر. خیلی فرق داره که شما هیئت طیر رو داری یا طیر داری. یه گل داری شبیه پرنده، یا روح داره شده پرنده. واقعا مفاهیمی که یه عرفان‌های شرقی دارن، تمام عرفان‌های توی دنیا دارن، غیر عرفان‌های الهی دارن، با ما فرقش که هیئت طیر با طیره. حتی من اون دفعه هم گفتم بحث جمع بین دنیا آخرت و خدمت، نمی گفتم نگفتم تو بحث جمع بین دنیا آخرت که ما میگیم جمع بین دنیا آخرت، خیلی از این عرفان ها که اصلا بحث جمع بین دنیا آخرت رو مطرح میکنه، جمع جبری بین دنیا آخرت رو میگن. حتی بسیاری از مسئولین ما منظورشون جمع جبری بین دنیا آخرته. یعنی چی بشود؟ یعنی این که شما دنیا داشته باشی، یعنی چی؟ یعنی بهترین ماشینا، بهترین امکانات، بهترین شاپینگ مالا، بهترین 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 فلان، گناه هم نه، به اضافه آخرت، بهترین مساجد، بهترین چی، بهترین جلسات روزه، سفره‌های روزه‌داری فلان، میشه جمع بین دنیا. خب میشه دبی. اگه با اینجوری داری جمع میکنی با هم دیگه، خب اینکه دبیه که، این که نشد که جمع دنیا مزرعه و آخرت، این که نشد، دنیا محبت و وحی الله که نشد، متجر اولیاء الله که نشد اینجوری، که یه چیز دیگه شد. خب حالا هر چقدر هم شما بگو جذابیت داره اون، ولی این نیست. رجعت باید تفاوت مفاهیم قرآنی، ایده های قرآنی، همه اینا رو با اون ایده های شرقیه اینجوری باید بدونی. آقا یه قوم برگزیده است داره در مقابل طاغوت داره قد علم میکنه، و این دوگان همیشه هست، طاغوت قوم برگزیده، پیامبران در مقابل اینا دارن قیام میکنن. پس باید چی بکنن؟ باید عمل بکنن، چون قوم برگزیدن باید پدر خودشون در بیارن، غلط کردن قوم برگزیده شدن. پشینه میگه آقا طرفی که بلند میشه رفته تو مسابقات جهانی کشتی، اینقدر تمرین، اینقدر چه خوب بی خود کرده رفته مسابقات جهانی کشتی، خب بعدم میرفت تمرین. برای همین قرآن در آیه پایانی سوره حج همینو میگه، میگه و جاهدو فی الله حق جهاده، چرا؟ هوج تباکم، یه چون قوم برگزیده پدر خودت درار جامعه، باید به سبک رزمنده ها و به سبک چیزا زندگی بکنی، و برای این هوج تباکم، چون شما برگزیده یارو بی خود کردی برگزیده شدی، خواست نشی. یعنی چون مجتبایی برگزیده ای و جاهد و فالله حق جهاده، بقیه جاها اگه بتونن با جهاد و اینا کارو عذاب در بیارن، ما کارمون عذاب در نه، ما با حق جهاده در میاد. میخواستی توی این المپیک شرکت نکنی، دگمه غلط کردن هم نذاشتن روش، اینم یه نکته ایه. اون دگمه دگمه تیهه، یعنی شما رو بر نمیگردونه به زمان شاه، دگمه غلط کردنش ماها رو بر نمیگردن به زمانشو، برمیگردن به یه چیز دیگه، بهش میگن تی، بهش میگن سرگردانی، قردتن و خنازی، برمیگردن به بوزین و خوک، یعنی به اون حالت برمیگردیم. یعنی ما باید جایگاه خودمونو بفهمیم، و اون موقع اگر این عملیات چیز تکرار بشه استبدال میشه. شما نگاه کنید، ها انتم ها اولاد تو دعونا لتنفقوا فی سبیل الله، شما دعوت شدید برای اینکه انفاق بکنید فی سبیل الله، یعنی خودتون هزینه راه خدا بکنید. فمنکم من یبخل، عدتون نمی کنید این کار، و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، کسی که داره بخل میکنه تو این چیزا داره زیرا به خودشو میزنه، رو شاخه نشسته داره بن میبره. اینجوری نیست که فکر بکنه من نسبت به کسی دیگه یبخل، نه. چون وقتی جامعه ایمانی رو تشکیل دادی، حالا سوره نور یکی از بحثای جدیش همینه، چرا میگه برید سر یخچال هم دیگه بی اجازه؟ چون که من و تو یکی شدیم دیگه، شدیم یه روح در دو بدن. اگه من و تو قرار شد جامعه ایمانی تشکیل بدیم، من میخوام سر یخچال خونه خودمون اجازه میگیرم؟ نه. من از خودم اجازه میگیرم؟ نه، از تو هم اجازه نمیگیرم، لذا سری اخشارتون میرم بی اجازه میخورم. چیه؟ چرا اینجور نیام میکنه؟ اشکال داره؟ اون یخچال منه. برای همین است که گفتن که آقا ما یک رفیقایی هستیم با همدیه، مثلا دست تو جیب همدیه میکنین ما احتاجتون رو بردارید یا نه؟ گفتن نه. گفتن نگید ما رفیق ما همدیه، برادر نشدید هنوز با همدیه. برای همین تو دوره امام زمان گفتن کسی از کسی سود نمیگیره. چرا نمیگیره؟ چون کسی از خودش مگه سود میگیره؟ اصلا خودتون از خودتون سود میگیرید مگه؟ نمیگیرید که، اون خودتونید. اونی که یعنی تو نظام رفته رفته میره تو نظام، تو همین سوره نور هست آیه عجیبیه که فقها هم جرأت نمیکنن براش فتوا بدن. ببین چرا؟ چون آیه مهدویه، آیه مال دوره‌هایی که رفته رفته جامعه دینی انقدر به هم نزدیک میشه و باید نزدیک بشه، که وقتی که بخل نسبت به اون میکنی یعنی بخل به خودت میکنی. اصلا اگه به اون نمیدی به خودت نمیدی. مثل اینکه یه نفر بگه من بخل میکنم به بچه‌م نمیدم، و به بچه‌ت نمیدی به خودت نمیدی. حالا آیا اون حیطه و حریمت از سطح خانواده خودت داره بزرگتر میشه؟ به قولی منت داره شاملتر میشه آیا یا نه؟ که شما تا ازدواج نکرده بودی منت اندازه خودت بود، ازدواج میکنی بچه دار میشی منت گنده میشه. خب یعنی بچه رو هم امتداد خودت میدونی، اینجوری نیست که بری مثلا بگی من بچه‌م نمیدم، این چه بچه‌م؟ خب بچه‌م دی، بچه‌م بچه خودم، این میشه خودم، اون میشه امتداد خودت. آیا بزرگتر از اینم ممکنه که تو جوامع دینی اینجوری باشه که برادران دینی گفتم از هم ارث میبرن؟ میدونید که رفته رفته اینجوری میشه که ارث و پولاشون باید تو تشکیلاتشون مصرف بشه و در زمان ظهور حضرت هم دیگه ارث میبرن. یعنی چی؟ یعنی اولوالارحام چیزش عوض میشه، اولوالارحام مدلش عوض میشه، اولوالارحام معنوی میشن، تصریح شده تو لغات ما، مصحح قرآنی هم داره اینا که اون اولوالارحام در هر دو جا قرآن تو سوره احزاب در سوره مارج انفال که اومده اولوالارحام معنوی اومده. بعد گفتن یورث الاخ اخاه فی الاذله، ارثات توی برادران دینی تقسیم میشه دیگه، طرف از آمریکا بلند شه بیاد ارث باباش برادر بره نیست، ارث از همدیگه میبرن. چرا؟ چون این خودش هستن داره اینقدر چیز میشه. ببینید داره باید برای اون اتفاق اتفاقات بزرگ رقم بزنه. من یبخل فانه یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء، اینم بگم که فکر نکنی الان من به تو گیرم، مثلا گیر کردم الان من غنیم تو فقیری الان، و انت تولو ای نکنید یستبدل قوم غیرهم ثم لا یکونوا امثالکم، استبدال میکنم من یه قوم دیگر رو که شبیه شما نیستن، یعنی یه قوم دیگر این وظیفه رو دوش تو بر بدارم، میذارم یمن، میذارم اونجا، میذارم یه جای دیگه. خب یعنی شما اگر این برجام ها و این نقاط انتهایی که گذاشتیم مردم گذاشتن به یک شعور بالاتر رسیدن و یه اقدام جدید، این چیز داره، این رشد داره. و یعنی در غیر این صورت برای مملکتی که 45 سال جنگیده و بوده و فلان، این استبدال داره، اینا حواسون باشه. ما کار قبلی رو نمیتوانیم بکنیم، حتی تو همون ماجرای تیهی که شما دیدید، در ماجرای تیه وقتی که آدم ها در تیه به قول ما عمرانی ها سمنته بشن و رسوب کنن تو حالت تیه، اتفاق بعدی شکل کار انقلاب ها انقلاب نیست. ببینید رفتن تو تیه و بیرون اومدن از تیه به معنای این نیست لزومن که ما رفتیم تو تیه خب غلط کردیم توبه کردیم فلان کردیم یونسوار از دل نمیم چی در میایم و وارد یک فضای جدید میشیم، نه اینجوری نیست. وارده شما این آیه هم سوره بقره اومده هم سوره مبارکه اعراف اومده، ببینید 59 بقره 162 اعراف. چرا من اینجوری دارم هم امید هم ترس؟ چون که خود قرآن همین مدلیه. قرآن ببینید یه کاری نمیکنه آدم رو احساس شکست بکنن، ولی بیان نقاط ضعف رو میگه. میگه آقا ببینید از تسعدون ولا تلوون علا احد در رسول و یدعو کن فی اخراکم، شما یه تپه رفتید بالا فکر دارید صعود میکنید، پیغمبر پشت کنید، این صعود نیست این کاری که دارید میکنید، به هیچ کم توجه نکردید، اصلا دیگه کلن همه رو دایورت کردی گفتی من باید برم این کار رو انجام بدم. ای پیغمبر پشت داشت میگفت، خیلی بده آقا که پیغمبر پشت میگه، یعنی تو داری جلو جلو میری میبندی داری پیغمبر کردی پشت خودت، اب پشت داره پیغمبر داد میزنه آقا این صعود نیست، یعنی کار رو نکنید، این 10 سال هم اینجوریه، اون خسارت با اون مذاکره نکنید، ولی تو اینو کردی اسمش صعود. قرآن پرده برداری میکنه از این ماجرا ولی تضعیف نمیکنه، ولی نقطه ضعف رو میگه، میگه شما مشکلت اینه که تصعدون ولا تلوون على احد و الرسول يدعوكم في اخراكم، میدونی منم چیکار میکنم، فاصابكم غمن به غمن، منم تو رو هی میزنم تو باطلاق، خب یعنی هی میزنم توی پروسه‌ای که هی فرو میری توش، یعنی میگی این مذاکره جواب نمیداد، باید یک مذاکره سنگین و اتفاقا موشکی هم توش باشه و منطقه هم توش باشه و اینم تو میشه فعصا بکنم غمن به غمن، یعنی هی داره در هم تنیده، هی تو رو تو باطلاق مذاکرات بیشتر میبره، که میبینید که الان هیچ موقع با ما پیشنهاد بیشتر ما نه آن برده مثلا موشکات 300 کیلومتر بیشتر نباشه، و کجا رو بزنیم؟ نجف رو بزنیم؟ کجا رو بزنیم؟ خب این یعنی شما میبینید که این پیشنهادهای این مدلی که موشکات اینجوری هستید این کلن جمع کن برو، این ببینید این فقط مال وحشیگری طرف مقابل نیست، گاهی قاد هی آدرس های اینجوری آقا فعصا بکن غمن به غمن مال داخله، داخل یه کاری میکنه هی ترخوش میبره توی باطلاق جدیدی، فعصا بکن غمن به غمن. شما ببینید در سوره معارکه اعراف و در سوره معارکه بقره وقتی از تیه در آمدند، از تیه در آمدند بعد از اینکه یه عالم کار تشکیلاتی کردن و همه، چرا رفتن تو تیه؟ با همون داستان معروفی که آقا برید تو سرزمین مقدس و نرفتن دیگه، اون که سوره مائده اومده، اینا هم محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، اینا یک تیه حقیقت 40 ساله رفتن، خب رفتن کلی کار تشکیلاتی کردن، اسباد تشکیل شد، احزاب تشکیل شد، خلاصه قد علم کل اناس مشرب و من و سلوا و فلان هرچی بازی تشکیلاتی بود در آوردن اینا. بعد که حضرت موسی و رحمت خدا رفت اومدن به یوشع ابن نون گفتن برنامه چیه؟ خوش برنامه که برنامه عرض مقدس بگیریم، برنامه که عوض نشده دیگه، خب اومدی فقط فعلا چرخیدیم، الان حالا رفتن و گرفتند ولی این اون نشد، این نکتش اینه. شما با یه موقع است با یک دستور موسی میری یک حکومت موسوی تشکیل میدی، یه موقع باید دستوری میری یک حکومت دنیاوی تشکیل میدی. خب برای همین آیه 59 و آیه 30 تقریبا تو یه مایه نگاه بکنید، یه اتفاقا حالا که اومدن این حکومت تشکیل دادن اینجوری میذارم لهشون میکنم، من گفتم حکومت ولی حکومت اونجوری منظورم بود، نه اینکه کلا برید حکومت تشکیل بدید که مثلا ما الان دنبال تشکیل حکومت بودیم. میگه فبدل الذين ظلموا، اون بالاش هم هست، میگه قولوا حتت نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، آبرید و بخورید، میشه بهشت این حکومت، حکومتی که وارد این قریه بشید بخورید و فلان، ودخلوا الباب سجدا، از در سجده بار بیایید تو، ادخلوا الباب سجدا، از این در یعنی وارد حکومت بشید، در وارد حکومت الهی بشوید، اینی که داره یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدا لله و هم داخرون، یه این سایار میبینی چجوری میچرخه، میچسبه به زمین میچرخه، سجده بار با تواضع بچرخ، گردشاتو بکن این ور اون ور برو تا سایه وار، خب سایه وار برو این ور اون ور بچرخ کاراتو بکن، نه اینکه قد علم کن، نه تو یه سایه چسبیده به زمین، یه شاخصی وجود داره، اون شاخص اصل کاره، تو سایه ای، اینجوری برو تو حکومت. خب بحث این نیست که اینجا رو ببوس برو تو مثل گود زورخونه، حالا ممکن اینم جزء ادبش باشه ولی اینا بحث خدا اصلا این چیزا نیست، اینی که حضرت موسی زیل چیز گفته حتی میره اون فرار میکنه و میره پیشه اون مشت معروف و فلا اینا، میره اونجا دارد که فسق آلا هما ثمه تولا الى ظله فقال انی لما انزلت الی من خیر فقیر، قرآن اصلا اهل لوکیشن دادن نیست، میگه رفت زیر سایه گفت خدای من فقیرم، با اینکه برس نشه ولی نمیگه، چرا؟ چون سایه است دیگه، به حد سایگی رسیده خودش، رفته زیر سایه و اینو گفته، اگه آدم تو نور وای نسته بره سایه، تو سایه دیده نمیشه، و بره بشه خابیده تو سایه، بره اونجا بعد از خدا بخواد یه چیزی رو، وقال رب انی لما انزلت من الی من خیر فقیر، خیلی عبارت شیکه. و بعد اینو کجا گفته؟ زیر سایه گفته. اینو اینی که قرآن میگه هی وجود زلی زل سایه چسبیده زمین داخرون اینا سجدن لله، اینی که بری سرتو بندازی پایین حکومت دینی تشکیل بده. بعد خلال بابا سجدن و قولو حطه، حرفت این باشه که من چی میخوام؟ من بخشش میخوام. خب یعنی من حکومت دینی، خطا داره تو حکومت دینی، چرا فلا اینا سنزید و سنزید نغفر لکن خطایا کن، ما خطا رو میفرد سنزید المحسنین، به محسنین حال میدیم مثلا. ولی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اینا حرف رو عوض کردن، گفتن حکومت آری ولی حته خیر، هنده یعنی چی؟ یعنی گندم، یعنی اقتصاد. من اگه میرم به خاطر اقتصاد دارم میرم تشکیل میکنم، بکنی برای چی میرم؟ برای اینکه مثلا میخوام پرچم لا اله الا الله رو در همه اقدار عالم، برو آقا جون مثلا کی هست برای همچی کارایی میره حکومت تشکیل بده؟ اون که باید اون حجت ها رو دید، از زیر دست موسی هم اومد و دیگه دریا رو شکافت و دیگه اینجوری اومد تو میدان، دیگه ازش پذیرفته نیست برگرده که به قول قرآن سوره اعراف و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. اینا همین که رد شدن گفتن یه خدا هم بده ما بپرستیم اینجوری، حضرت میگه که حضرت موسی قال انکم قوم تجهلون، خیلی بیشعوری، خدایی بیشعوری. خب بابا ما همین الان دریا داریم، میگم پاشون خیس بود هنوز، خب ما همین الان از دریا در اومدیم دیدیم چی شد و فلا اینا، الان میگی که ما یه دونه مثلا خدایی باشه اینجوری بپرستیم، اینام جالبه میپرستن فلا اینا، نمیپذیرن یه چیزایی رو. خب میبینید همه این قول حقتون نغفر لکم خطاياكم وسنزيد المحسنين، اونجا هم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. به دلیل فسق، این فسقه، به دلیل این فسق ما از آسمان سنگ بارانشون کردیم. باز دوباره میبینید 164 اعراف 162 همینو داره، آیه 161 162 صفحه 171 این همینو داره. و قیل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. یعنی تو معلوم نیست از تیه در بیای میری سر اول خط، نه میری سر یه حکومت، میری سر حکومت، تشکیل حکومت کلن با یه منطق دیگری. این نکته مهم استبدال، استخلاف و جایگزینی ها، البته یک استخلاف هایی هست که حالا بهتون عرض میکنم، استخلاف هایی هست، استخلاف خوبه، یعنی پشت سر یه قوم یه قوم خوب دیگه میاد، این پشت سر اون میاد، یعنی استخلاف ها و استبدال، ولی سنت استبدال میتونه گریبانگیر بشه. این آیه سوره مبارکه نور رو که الان در خدمتشون بودیم، ببینید عملا داره چی میگه سوره مبارکه نور؟ داره اینو میگه آقا جامعه‌ای شد نورون علا، نورش معلوم شد، توحیدش معلوم شد، اطیع الله و اطیع رسولش معلوم شد، یعنی من به جای این که همینجوری وفاق بگم وفاق کشکی، میگم وفاق حول محور ولی، و اینو دیگه چون گفتیم دفعه پیش، ولی و کتاب، کتاب ولی، حبل من الله و حبل من الناس، رونمایی از جهان امر رو نیاز منکر در سوره مبارکه آل عمران اساساً ببینید که این یه مفهومی که تو آل عمران رونمایی شده اساساً به خاطر چیه؟ به خاطر وعتصم به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. نظام همگرا کننده بر اساس امر و نهی از منکر که آقا بیایم همه همگرا بشیم به جای اون وایراییه، برای این شروع میکنه بحث امر و نهی از منکر رو میکنه مدلاشو توضیح میده که توضیح دادیم این بحث رو که دقیقا به عنوان جریان هنجارساز تو جامعه است و همگرا کننده و یعنی یه توصیه های کلیه. شما بگی که آقا وفاق داشته باشیم، آقا بیه ما هم دیگه برادر اختلافات رو بیاد کنار بذاریم. خواهد چجوری آقا متدشو میگی چجوری ما اختلافاتمون رو کنار بذاریم که موضوع جلسه گذشته بود. این آیه وعد الله که آیه 55 آیه بسیار مهمه که حالا یه کمی باید کلن یکی دو سه جلسه سرش بمونیم، عملا داره میگه جامعه ای که اطاعت توش معنی بشود، اطاعت درست، وفاق درست حسابی توش در بیاد، خب وفاق درست حسابی توش در بیاد، اطاعت از خدا و رسول با تو دهنی زدن به منافقین، یعنی تو بحث منافق اینو این عامل رو بتونه حذف بکنه، اگه این عوامل رو بتونه هر مقدار، ببین دقت بکنید دارم چی میگم، هر مقداری بتونه این عوامل رو حذف کنه، اون عوامل بازسازی کننده جامعه هم چی میگه، این جامعه میشه مهدوی. یه دقتی بکنیم چون وقتمونم داره تموم شه، نزدیک اذانم هست، من فقط یه دموی بدم بعدن باید چی بگم. ببینید وقتی که شما میگی جامعه مهدوی، نه منظور جامعه پس از ظهور حضرت مهدی نیست. من اینو چندین بار گفتم، علامه طباطبایی چندین بار تو المیزان میگن، اولین بارش ذیل آیه 210 بقره میگن و بعد هی این بحث رو کشش میدن دیگه، همه جا تطبیق میدن. و اون چیه؟ و اون این است که شما گاهی اوقات میگن این آیه اهل بیت، میگن این آیه مال قیامت، یه بار میگن این آیه مال رجعته، یه بار میگن این آیه مال ظهوره. خب مال کدومه؟ بله همش. چرا؟ چون که این خاصیت ظهوره، دقت میکنید، خاصیت روشن شدنه. هر چقدر روشنتر بشود این خاصیتاش بیشتر میشه. قیامت اوج ظهوره، اینجوریه. رجعت یه مرتبه پایینتر از اون ظهور قیامتی پایینتره، ظهور حضرت یه مرتبه پایینتره، اینجوریه. الانا که داره یعنی به عبارتی هوا گرگو میشه، به ظلمات مطلق نیست، گرگو میشه، اینجا هم برای خودش چیزه، چون ظهور داره توش، یه سری حجت ها داره تموم میشه، همون خاصیت های ظهور رو داره، هی داره رقیق میشه. فقط این حرف مهم رو شما باید حرف پایه‌ایه این باید تو ذهنتون داشته باشید. یعنی اگر میگن آقا مثلا توبه، ما در زمان ظهور میدونیم توبه نداریم، چرا توبه نداریم؟ گفتن شیخ زانی رو میکشن، حضرت شیخ زانی رو میکشن، برای چی میکشن؟ حجت تموم شد، وقتی حجت تموم میشه توبه مالکی دایی که هی چیز و فضا قوارالوده و اینجوری و فلان، نه اینو میگن توبه پذیرفته است. برای همین است که وقتی حضرت میاد در روایات ما هست انقدر آدم میکشه میگن این اصلا این حضرت نیست. چرا؟ به دلیل که کلا یه سری آدمی هستن شاسکول، اینا امیدوارم ما جزء اونا نباشیم البته، ولی حجت تمام شده. وقتی حجت تموم میشه دیگه قرار چه اتفاقی بیفته؟ همون جوری که تو قیامت این مدلیه که میگه آقا ما رو برگردون ما ایمان میاریم، خدا میگه برمیگردونم، خدا میگه زرشک، خب میگه انها کلمتون هو قائلها، آقا یه چیز داری میگی دیگه، خب یه حرفی داری میزنی، اینجوری نیست که اگر تو برگردی چی رو میکنی؟ تو اونجا هم همینه، میگه ما رو برگردون ما عمل میکنی. اونجا تو قیامت میگه آقا قیل ارجع و راکم فلتمسون نورو، میگه برو عقب نور رو بردار بیار، نور رو بعد از عقب میورد، اینجوری که نور کسی دریافت نمیکنه که. ببینید داره ظهور میشه، هی وقتی که داره ظهور میشود اینو نگه دارید، چون که ما تا میگیم ظهور یه تق انگار یه اتفاقی میفته، در صورتی که ظهور اصلا یه پدیده مقوله به تشکیک اصطلاحاً، یعنی آرام آرام ظهور میشود، یعنی داره اصلا پدیده ها ظهور ولوجیه، ولوج یعنی یولج اللیل فی النهار و یول، یعنی میرن تو هم دیگه، یعنی پدیده ای نیست که اصلا اینجا ظلمات تق میزنی همه روشن میشه میبینی، جوری نیست، میرن تو هم دیگه ولوج میکنن در هم دیگه، پدیده های ظهوری مدلی هن. میرن در داخل هم دیگه. خب شما مثلا ساعت 6 و نیم صبح هم همه جا رو میبینید، ولی ساعت 10 صبح یه چیز دیگه است، ساعت 2 بعد از ظهر یه چیز دیگه. میبینید همش میگن مثلا فیرابعت النهار، الشمس فیرابعت النهار، اون بالا داره میتابه. اصلا راجع به روایت خود ظهور وقتی شما نگاه بکنید که داره هی میگه که مثلا ظهور حضرت 7 ساله، یه جا میگه 30 ساله، یه جا میگه 40 ساله، یه جا میگه فلانه. این چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه داره مراتب مختلف ظهور رو، استقرار رو، همه اینا رو هی داره زمانبندیشو میگه. لذا قبل از ظهور، من عرض کردم قبل از ظهور اتفاقی که حتی میفته ظهورهای بنیامینی اتفاق میفته، یعنی یه بنیامینایی هستن میبینن قبل از این یه بقیه ببینن، یعنی ازت نیگرشون میداره، یا بیا من داداشتم اینجا مثلا با همه میگه منم دیگه، میگه معرفی بنیامینیه، میگه ظهور بنیامینیه، اینا ظهور برای یه سری بنیامینه، برای کیاس، برای اینکه حضرت تو بار اونا کالا داره، در کار خوشو نمی کنه، کار حضرت داره میکنه، حضرت نیگرش میداره اینا، یواش یواش برای بنیامینا نیگر میداره حضرت. و بعدم وقتی داره روشن میشه یواش یواش توبه حذف میشود، یعنی شما نمیتونی هی توبه کنی چون حجت داره تموم میشه، درد میکنید. و یک سری اتفاقات تو جوامع مهدوی میفته، یعنی جامعه مهدوی رفته رفته رفته، ببینید چی میگم، رفته 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 شکل میگیرد تا برسه به خود جامعه‌ای که خود حضرت اونجا تشریف دارن به عنوان مدیر و مسئول جامعه، که شبیه به چیزهای قیامتیه اون جامعه، شبیه به چه، و همه اشیا هم حیات میگیرن رفته رفته، حالا اینا رو شاید بعداً به تو میگم، همه اشیا هم همونجوری که حیات دارن حیاتشون معلوم میشه، و برای همینه گفتن که مثلا تو زمان ظهور اینا بعضی فکر اینا علکیه، تو زمان ظهور طرف برای بچهش پیرن میخره، پیرنه با بچه بزرگ میشه، یعنی حیات داره پیرن، همانطور که همه عالم تو قیامت حیات داره، همه حیات داره، اینم حیات داره، همانطور که الان یک وجدان باطنی اون موقع بعضی ها میکردن، مثل این که لما فصلت العیر وقتی که اون کاروان را افتاد گفت انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، بوی مشام روحانی پیدا میکنه، کی؟ یعقوب. خب که بعدشن قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم، دیگه گندشو در آورده، یوسف یوسف یوسف، این بو رو کی فهمیده؟ بو رو یعقوب میفهمه، این چون یه بوی خاصی مال عالم مثاله، این بوها مال عالم مثاله. خب این چیزی که برای عده اتفاق میفته داره برای یه عده زیادتری اتفاق میفته، چون که باید حضرت رو بتونن ببینن. خب حضرت دیدن با موبایل دیدن نیست، حضرت رو میبینن، همجور میبینن به صورت عالم مثال، میبینن حضرت رو، یک چیز میشه، یک چیز عجیبی میشه، که این چیز عجیب الان هم در شرف اتفاق افتادنه و میرسه به اون جامعه مهدوی، مدل جامعه مهدوی. خب به چه درد میخوره؟ مدل اینی که شما وقتی اینو میذاری جامعه مهدوی، 4 تا خدشی میکشیم یعنی عقب، الان من باید چیکار کنم؟ مثلا اینکه به شما بگم آقا یه موقع شما دکتر میشی، خب حالا هم یه جوری بهت بگن حالی کنن تو دکتر خواهی شد، چیکار میکنی؟ میگه آورم دو تا کتاب زیست شناسی بخونم اقلا، خب یه چی میگم یه تلاشی یه چیزی. بالاخره جامعه میداره میره به سمتی که داره ویژگی هایی میشود، تو باید این ویژگی ها رو داشته باشی، وگرنه جامعه اینجوری میشه تو این ویژگی رو نداری. کما این که ربنا ابصرنا و سمعنا فلان، قیامت یه جوری که میشه دید ولی عده من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، بازم نمیبینه. یعنی قرار نیست کسی الان نمیبینه حضرت مهدی بیاد ببینه بازم نمیبینه. اینجوری نیست تا که ببینید حضرت بیان این میبینه، حضرت بیان فقط یه مرحله دیگه حجت تموم میشه، همین، ولی بازم نمیبینه. لذا این مطلبی که تو وعد الله الذین آمنوا که آیه بسیار مهمیه، این مهمی که بفهمی جامعه مهدوی چه مدلیه، اینو خدچینی بیاری عقب، خدچینی بیاری عقب، بگی من وظیفه من الان چیه نسبت به جا، و من تولید جوامع مهدوی در یک تشکیلات هایی باید بکنم، باید تولید جامعه مهدوی در یک تشکیلاتی. من دیگه نماز فرادا نمیتونم بخونم چون که تشکیلات نماز جماعت لازمه، نه نماز و کاری به نماز ندارم. ببینید شما وقتی میگی آقا امام داره میاد همه هستن، خب دیگه نمیشه نماز فرادا خوند که. اصلا ما در روایتمون داریم که کسی اگه اینجا نماز فرادا خونه نمازش قبول نیست. وقتی نماز جماعت داره تشکیل میشه کسی نه، باید بره یه جوری یه جایی که معلوم نشه که این نماز جماعت نمیخونه. برای همین داریم که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز نداره باید بره تو مسجد نماز بخونه، خونه شون نماز نداره به عبارت. این چیه؟ به خاطر اینکه داره اجتماع تشکیل میشه. اجتماع که تشکیل شد شما کار فردی نمیتونی بکنی، کار فردیت در خدمت جامعه مهدویه و اینه کار دیگه نمیتونی بکنی. مثل این میمونه که شما تیم تشکیل شده فوتبال، باید پاسکاری یاد بگیری، بعد شما به جای اینکه پاسکاری یاد بگیری جانگولر بازی یاد بگیری، توپو هرداری بنزی شوشونه بنزی پشتی گردن، این دیگه مال تیم نیست، این جانگولر بازی فردیه. و این آیه و بعد این آیه بعدی که داره باز جامعه مهدوی رو توضیح میده آیات عجیب و فوق العاده است که انشالله توضیحش رو خواهیم داد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما خورده جوامعش رو داریم میبینیم اونجا این مشکات، نه خورده جوامعش اونجایی که میبینید که پولا رو میزنن وسط، خب پولا رو میزنن وسط، دارن این به هم دیگه کمک های ویژه میدن، کمکیه که به خودش داره میده نه کمکیه که به دیگری داره میده. اونجا دیگری وجود نداره، اونجا خودتی. هر مقدار که این قضیه چیز میشه این اتفاق ها بیشتر میشه که دارن به صورت مهدوی زندگی میکنن. این از اون چیزاییست که و حتی من اینو میخوام بگم قابلیتش داره زیاد میشه. این نکته ایه، این قابلیتش داره زیاد میشه. گفتم یه موقع اوهده ای از آدم ها میتونستن به عالم مثال سر بزنن. میدونی که کسایی که اون زمانو میبینن 99 مو از 99 تو عالم مثال میبینن. یعنی چی تو عالم مثال دیدن؟ یعنی این که من میبینم اون یکی نمیبینه من چی میبینم، بهش میگم عالم مثال. برای تنظیر این چیزا رو دیدید، تصاویر سبودی ها رو دیدید، ماجیک آیا که نگاه میکنی بهش اینا بعد یهو میبینی یه عکس از توش میزنه بیرون، اون دیدید یا نه؟ مثلا میبینیم یه میکی موس از توش میزنه بیرون، اون دیدید نه رو؟ این شبیه تصاویر معمول نیست، چون که اینو من میبینم یکی نمیبینه، اینم ببینه میکی ماوس میبینه، نه اینکه مثل ابرای توشی بگی میگه خرس و میگه خوک و میگه نمیدونم آدم در سجده میکنه، اینجوری نیست. اون چیزی که من میبینم اینم هم اونو میبینه، ولی وقتی که من میبینم این نمیبینه. دقت میکنین؟ بهش میگن دیدن در عالم مثال. خب 99 چیزایی که ازتون میبینن کلا در عالم مثال میبینن. تجسیدش چجوریه؟ تجسیدش اینجوری که من میبینم شما هم میبینین، تو من میشناسم شما نمیشناسین. خب حالا اتفاقی که داره میفته اینه، حضور حضرت در عالم مثال و قابلیت عالم برای عالم مثال داره میره بالا. یعنی چی؟ یعنی این اتفاق برای عده‌ای داره میفته که وقتی میبینن حضرت رو میبینن و حرف هم میزنن، حضرت هم باشون حرف میزنن بدون قرع صوت، یعنی صوت رد و عدل نمیشه، صوت رد و عدل نمیشه. یعنی جوری که مثل خواب، من که خواب میبینم که شما نمیبینید، من چه خواب میبینم، تو دارم میبینم، تو خوابم حرف میزنم، بله قرع صوت انجام میشه، نه یعنی هوا تکون میخوره، نه هوا هم تکون. بهش میگن دیدن در عالم مثال. این اتفاق اگه قبلا برای اوحده‌ای میفته از چیز، الان داره عمومی تر میشود. چرا؟ چون که حضرت نشسته تو این مقام، حضرت نشسته تو این مقام، فقط تو باید بفهمی که چی کاره. ما پشت ابر کامپیوتر نشستیم داریم به اندازه ماشین حساب ازش استفاده میکنیم، مشکلی نه. الان بگیم نه بابا این تهش اینی که تهش یه انتگرال بگیریم دیگه، خیلی دیگه، در صورت این ابر کامپیوتره. الان هم زمانه فرق کرده، در قبیل ظهور و همینجوری که داریم میریم سرعت حوادث زیاد میشه، بابا اینا اتفاقاتی که برای عالم میفته و قابلیت هایی که داره رو میشه داره میره بالا. اینا هم جوامع مهدوی راحت تر تشکیل میشه، هم ارتباط و اتصال به حضرت مهدی راحت تر تشکیل میشه. قبلنا باید میرفتی بالاخره جوهل تو فدای زانو میزدی، الان اصلا اینجوری نیست. برای همینه گفتن که در بله در زمان ظهور گفتن اتفاقی که هست همه حضرت رو میبینن. بعضی این خواستن توجیهش کنن، گفتن ها همه حضرت رو تو موبایل میبینن. نه تو موبایل نمیبینن، تصریح شده تو موبایل، نه تو لیسه لهم بریدون با پیامک و موبایل و اینا نی، بلکه قابلیت انسان انقدر رفته بالا که میتونه این اتفاق بشه. یه صلواتی من هم دوست